رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. زرین رحمان، یکی از دختران پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان، معاون اول رئیس آریان بانک تعیین شده است. رهبری آریان بانک را حسن اسدالله‌زاده دادر عروس رئیس جمهوری تاجیکستان بر عهده دارد. زرین رحمان از سال 2017 تا این دم در منصب معاون رئیس آریان بانک کار میکرد. وظیفه نایب اول را شهرت اسمت الله بر عهده داشت. شهرت اسمت الله سال 2023 در نزد خانه‌اش را بوده و سپس کشته شد. تفصیلات این خبر را در ادامه برنامه میشنوید. پرزیدنت روسیه میگوید همین که اوکراین نیروهایش را پوره از ولایت‌های دنیتسک و لوهانسک، زاپاروژیه و خرسون بیرون برآورده از نیت پیوستن به ناتو دست کشد، مسکو سر میز مذاکرات صلح خواهد نشست. ولادیمیر پوتین روز 14 ایون در صحبت با مسئولان وزارت کارهای خارجه کشورش گفت اگر این شرط‌ها پذیرفته و اجرا شوند، روسیه فوری حمله‌ها را در اوکراین بس می‌کند. وی در ادامه اعتراف یا به رسمیت شناختن نیم جزیره اشغال شده قریم و 4 منطقه دیگر اوکراین را از طرف روسیه از شرط‌های اساسی برای سازش صلح دانست. مقام بی‌طرف و بی‌سلاح هسته‌ای اوکراین و بیکار کردن تمام تحریم‌های غرب علیه مسکو از پیشنهادهای دیگری است. اظهارات رئیس جمهوری روسیه در آستانه نشست شویسریه در مورد اوکراین صدا داد. نشست روزهای 15 و 16 ایون و با حضور نمایندگان ده‌ها کشور و سازمان‌های بین‌المللی می‌گذرد. نمایندگان چینی روسیه در آنجا نیستند. احتمال در نشست شرط‌های کیف را که با نام طرح صلح پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی نیز مشهور است بررسی کنند. خروج کامل نیروهای روسیه از قلمرو اوکراین به شمول قریم، محاکمه روسیه و جنایتکاران جنگی و پرداخت جبران از طرف مسکو از شرط های این طرح گفته می شود. وزارت کارهای خارجه آمریکا برای معلومات درباره حمزه صالح بن سعید الغمادی از رهبران کلیدی شبکه القاعده 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. برنامه پاداش برای عدالت دپارتمنت دولتی روز 11 ایون در اعلامیه گفته است غماری از عربستان سعودی است و تقریبا 60 ساله. عربستان سعودی شهر کابل و منطقه کوهستانی تاراباره در شرق افغانستان از مکانهای احتمالی او تخمین زده می شوند. در اعلامیه آمده است که در هفته های نزدیک به حمله های 11 سپتامبر سال 2001 در آمریکا، غماری رئیس امنیت اسامه بن لادن رهبری آن وقته القاعده بود. بر اساس اعلامیه او در سالهای 1980 در کنار لادین در افغانستان علیه نیروهای شوروی جنگیده است. در اعلامیه دپارتمنت دولتی آمریکا همچنین گفته میشد که او در آغاز سالهای 1992 در حمله های تروریستی در تاجیکستان شرکت داشت، ولی جزئیات این نکته دسترس نیست. چند پیش یک نشریه آمریکایی گزارش داد که سیف العدل که گمان می رود رهبری فعال القاعده است، از جانبداران خود در گوشه های گوناگون جهان خواسته است که به افغانستان مهاجرت کنند. حضور گروه های دهشت افکن در افغانستان مایه خطر به صلح و امنیت جهانی خوانده می شود. حکومت را در این کشور تقریبا 3 سال پیش گروهی تندروی طالبان به دست گرفته است. رئیس جمهوری تاجیکستان بار دیگر حج تکراری را تنقید کرد و از مردم خواست که این مراسم را به نمایشگاری و مسابقه تبدیل ندهند. این در حالی است که خود امام علی رحمان تا کنون 5 دفعه به زیارت مکه رفته، 3 بار داخل کعبه شده است. اظهارات نوی او روز 15 ایون در آستانه عید قربان صدا داد. یک روز پیش 14 ایون مراسم حج فرضی در مکه شروع شد. بیش از 1.5 میلیون نفر برای زیارت کعبه به سعودی رفتند. آقای رحمان روز 15 ایون گفت که تا امروز زیاده از 255 هزار شهروند تاجیکستان مراسم حج فرضی و زیاده از 400 هزار نفر سفر عمره را به جا آوردند. هر سال بیش از 6 هزار ساکن تاجیکستان برای ادای حج فرضی می روند. ارزش امسالی سفر حج 57 هزار سومانی، یعنی زیاده از 5 هزار دلار مقرر شده بود. منصبداران تاجیکستان از جمله رئیس جمهور از ساکنان دعوت میکنند که پلیس سفر حج از جمله حج تکراری را به کارهای خیر به مثل ساختن پل و مکتب و راه و انشاءات دیگر صرف کنند. مخالفان حکومت را تنقید میکنند که با استفاده از نیرو و پول مردم مشکلات اجتماعی را حل کرده نیست. مقامات ایران یک نفر را با اتهام تحقیر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری پیشین این کشور که روز 19 می در صدمه چرخبال جان داد، دستگیر کردند. بازداشت روز 13 ایون در شهر قم صورت گرفت. ماموران انتظامی ایران این فرد را که هویتش برای رسانه ها معلوم نیست، به ارتباط با مسد اداره استخبارات اسرائیل و همکاری با رسانه های مخالف جمهوری اسلامی در خارج متهم کردند. در حال حاضر برای اثبات این اتهام دلیل پیشنهاد نشده است. مقامات ایران اکثرا منتقدان حکومت را در همکاری با نهادهای کشف خارجی و رسانه‌های مخالف گناهکار می‌کنند. و ضرر سیل در ناحیه فرخار ولایت ختلان بیش از 7 میلیون سامانی حساب شده است. سیل روز 25 می در این ناحیه ده ها خانه را ویران کرد و سبب سرگردانی چندین آیله شد. جمشید محمدزاده سردار اداره حالت های فوق العاده در ختلان روز 14 ایون به رادیو آزادی گفت که برای بنیاد 36 خانه که در ناحیه فرخار پوره ضرر دیده است به کمیته حالت های فوق العاده پیشنهاد فرستادند و ابراز امید کرد که بعد پوره تازه کردن منطقه از گیل به ساختمان خانه ها آغاز میکند. در اداره حالت های فوق العاده ولایت ختلان گفتند ضرر سیل و آفات های دیگری طبیعی در حدود ولایت امسال بیش از 27 میلیون سامانی حساب شده است.
خاز میسوخ من به قول خیلی ارزان شد 3 سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org بنا بر روی خط نوی اعضای ریاست آریان بانک رادیوی آزادی روز 14 ایون دید، زرینه رحمان دختر پرزیدنت امام علی رحمان معاون اول رئیس این بانک تعیین شده است. رهبری آریان بانک را حسن اسدالله زاده دادر عروس رئیس جمهوری تاجیکستان به عهده دارد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. طبق این رویخط محمد امین و الهام جان رجبوف اجرا کننده های وظیفه معاون رئیس آریان بانک نامبر شدند. محمد امین سال 2021 از مقام نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل سبک دوش گردیده بود. زرینه رحمان از سال 2017 تا این دم در منصب معاون رئیس آریان بانک کار میکرد. وظیفه نائب اول را شهرت اسمت اللهیف بر عهده داشت. اسمت اللهیف در سال 2023 در نزد خانه‌اش را بوده و سپس کشته شد. نام زرینه رحمان بار اول در سال 2010 بعد از یک مدت کارش به حیث راوی بخش انگلیسی برنامه اخباری تلویزیون تاجیکستان به مطبوعات راه یافت. آن وقت رئیس پیشینه تلویزیون گفته بود که مهلت نطاقی زرینه رحمان آن زمان 16 ساله به زبان انگلیسی تخمیناً 2 ماه ادامه کرد و برای او یک تجربه خوب شد و ختم کرده کالج در بریتانیا است. خبری دیگری که نام زرینه رحمان را ورد زبان مطبوعات کرد ازدواجش با رمز ظهوروف پسر کلانی بیگ صبور رئیس خدمات علاقه تاجیکستان در سال 2013 بود. رمز ظهوروف ختم کرده اکادمی هوانوردی ملکی قزاقستان است. بیگ صبور در یک صحبتش با مطبوعات در سال 2014 زرینه رحمان را عروس کلانی خاندان و مثل 2 دخترم عزیز و محترم نامیده بود. دیرتر در سال 2019 این منصبدار تاجیک خبرها را درباره گویا جدا شدن پسرش از دختر رئیس جمهور رد کرد. بانک خصوصی آریان بانک بر پایه بانک تجارتی آسیای میانگی تأسیس یافته است. در پایان سالهای اتحاد شوروی این بانک عنوان استرای بانک را گرفته سال 1991 به آریان بانک تبدیل نام کرد. تنها سال 2022 خصوصی شد و به جمعیت سهامی تبدیل یافت. مجموع دارایی های این بانک در سال 2023 بیش از 5 میلیارد و 423 میلیون سومانی ارزیابی شده است. نمایندگان مخالفان امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را پیوسته به خیش و تباربازی یا نپاتیزم و انحصار یا مونوپولی قدرت و اقتصاد تنقید میکنند. او پدر 7 دختر و 2 پسر است. پسرش رستم امام علی رئیس مجلس ملی و شهردار دوشنبه است. دخترش آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان. رخشانه امام علی سفیر تاجیکستان در بریتانیا و ایرلند شمالی و تحمین رحمان دختر دیگری رئیس جمهور همراه شوهرش ظریف بیگ دولتوف مشغول تجارت. اشرف جان گروف داماد امام علی رحمان سفیر تاجیکستان در ترکیه است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در تاجیکستان برای باری اول دستوری راهنمای تهیه و پذیرفته شد که از همه گونه آزاردهی و خشونت دانش آموزان و آموزگاران در مکاتب پیشگیری خواهد کرد. این دستور از سوی وزارت معارف و علم و سازمان دفتر آزادی های شهروندی با پشتیبانی اجانسی همکاری های ایالات متحده آمریکا روی کار آمده است. تفصیلات موضوع در گزارش من براد یوسفی. زورگویی، تحقیر، پسزنی و تهدید. مجموع اینها بولینگ یا آزاردهی نام دارند و از 52 تا 60 درصد جوانان و نورسان با چنین برخورد روبرو می شوند. گاه این حالت آنها را به خودکشی هم می رساند. اصلاً ترجمه بولینگ به تاجیکی بوقگری است و در فارسی آن را قلدوری یا مشدوری می نامند. در باره همین پدیده در تاجیکستان باری اول رهنمای تهیه و پذیرفته شد که باید از آن در مکتب ها پیشگیری شود. بابا جان جهانگیر نماینده وزارت معارف و علم گفت
این دستورالعمل برای آموزگاران رابطه مؤسسه تعلیمی یک مواد ایلوگی می باشد که در جمهوری تاجیکستان باری اول چنین حجت در سمت آزردی و کیبر آزردی قبول کرده شده است. توسط سند مذکور آموزگاران آگاه می شوند که آزردی چیست، کیبر آزردی چیست و چهل با این ظهورات مبارزه بردن ضرور است و با اصلا سوبیکت آزردی و کیبر آزردی در مؤسسه تعلیمی خوانندگان می باشند و در حالتی که این کار رو پیشگیری نکنیم خوانندگان می توانند به تعلیم رو نبیارند، از درس دست کشند و تا حتی به خودکشی رو بیارند.
روانشناسان میگویند تاثیر آزاردهی یا بولینگ ممکن است که تمام عمر در وجود انسان ماند. طور تاجیکان میگویند زخم تبر میرود، زخم سخن نه. فیروزه میرزایوا روانشناس کودک میگوید
оно впоследствии всегда влияет на человека.
Он در نتیجه همیشه به انسان تاثیر میرساند. در آزاردهی که در مکتب ها رخ میدهد شاهد نیست، همه جبر دیدند. حتی نفرانی که خاموشانه نظارت میکنند، آنها نیز در این حالت جبر دیده هستند. به آن خاطر که در این حالت نمیدانند چی کار کنند، از کدام طرف جانبداری کنند. و این تشبث خیلی خوب است.
روانشناسان می افزایند که مشکل اصلی عملی کردن طلبات این دستور است، زیرا در مکتب ها روانشناسان کسبی نمی رسند. معاش آنها ناچیز ولی کارشان وزنین است. مسئول دفتر آزادی های شهروندی و یکی از تهیه‌گران این دستور می گوید حال سپانسر می جویند که آن چاپ و پهن کرده شود. دلربا صمدوا رهبر سازمان دفتر آزادی های شهروندی تفصیلات اقدام خود را چنین شرح داد.
اوزر وقتی که ما با کودکان صحبت میکنیم میپرسیم آنها ابراز عقیده دارند که در مکتب نه همه وقت خود را در بی‌خطری حفظ میکنند، چون که هم از طرف معلمان، هم از طرف کلانسولتران نسیمفوی بالوی، هم از طرف نمایندگان وزارت کارهای داخلی که ناظر هستند و به مکتب ها تشریف میارند، رید ها میگذرانند، آنها به یک فشار تهدید ها دوچار میشوند. مثلا سومکه هاشون رو، جزدان هایشون رو میکوبند و مواد های شخصی، مالکیت شخصی آنها رو میگیرند. یعنی شکایت ها اوید به بلند بودن موی یا لبسر و لباس استفاده یکان، مثلا حتی وقتی که نوشنیک از سومکه ها جزدان های طالب البان میوند، یکان چوره های جوابگیری یا اینکه فشار نسبت طلبه هان تطبیق میکنند.
صمدوا گفت این دستور حضور نمایندگان مقامات قدرتی در درس ها را همچون بولینگ فرا نمی گیرد، زیرا قانونگذاری تاجیکستان برای پیشگیری از جنایت اجازه داده است که با مکتب خوان ها کار کنند. دستور ضد بوقگری در حال از سوی وزارت معارف و علم، دفتر آزادی های شهروندی با پشتیبانی آژانس رشد بین المللی ایالات متحده آماده شده است که سالهای اخیر موارد خشونت و کارزنی در مکتب ها و آزاردهی آنلاین در اینترنت به اوج خود رسیده است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
روز 16 می OCCRP یا مرکز پژوهش فساد و جنایت های سازمان یافته در دایره طرح دبی انبلوکت خبر داد که بنا به سند های دریافتی آن، اقبال خان نظیر و همسر قاهر رسول زاده سروزیر تاجیکستان در دبی صاحب مالکیت است. خلاصه تحقیقات OCCRP را من مولا رجب یوسف تقدیمتان می کنم. بعد از یک روز نشر خبر در سامانه رادیوی آزادی با امضای کاتبات سروزیر جمهوری تاجیکستان از ایمیلی که ظاهرا به سروزیر تعلق دارد، نامه رسید که در آن گفته می شود جواباً به گزارش رادیوی آزادی از 16 می سال 2024 که از جمله در شبکه‌های اجتماعی انتشار شد، اطلاع می دهیم که معلومات این خبر درباره به همسر سروزیر تاجیکستان منسوب بودن ویله ها اساس واقعی ندارد و به حقیقت راست نمی آید. پایان اقتباس. در پاسخ رادیوی آزادی به همین ایمیل نامه فرستاد که دلایل‌های تصدیق کننده به دفتر سروزیر تعلق داشتن نامه پیشنهاد کرده شوند، این نامه به جواب مانیا شاید پاسخ همانا در راه است. در این بین 27 می اوسیسی ارپی در سامانه خود متن پوره مربوط به موضوع را منتشر نمود که خلاصه آن را تقدیم شما میکنیم. قاهر رسول‌زاده نخست وزیر تاجیکستان و همسرش اقبال خان نظیر و پاسخ ندادند که دومی چگونه توانسته است در داخل جمهوری و امارات متحده عرب صاحب چند خانه و دری با حشمت شود. درآمد همسر سروزیر تاجیکستان معلوم نیست. خود قاهر رسول‌زاده به حیث منصبدار بلندپایه دولتی از حق فعالیت‌های تجارتی محروم است. با وجود این، اقبال خان اقبال نظیر و در تاجیکستان چند خانه دارد و در دبی به زیاد از 1,400,000 دلار منزل خریده است. سرچشمه ثروت نخست وزیر تاجیکستان و همسرش اوسیسی ارپی مرکز پژوهش فساد و جنایت‌های سازمان یافته سندهای را به دست آوردند که بر اساس آن اقبال خان نظیر و در ولایت سوخ صاحب 4 خانه و 1 مهمانخانه است. شوهرش قاهر رسول‌زاده از سال 2006 تا 2013 رئیس حکومتی همین ولایت بود. خانم نظیر و همچنین در دوشنبه پایتخت تاجیکستان صاحب خانه است. بسته فحش‌شده معلومات درباره صاحبان اموال غیرمنقول در دبی معلوم کرد که وی در این شهر امارات متحده عرب نیز 2 ویلا یا خانه مجلل خریده است. این در حالی است که اقبال خان نظیر و هیچ وقت مالک شرکت سردرآمد و یا صاحب کاری معاشش خوب نبوده، شوهرش بر اساس قانون‌های تاجیکستان حق مشغول شدن به تجارت را ندارد. قاهر رسول‌زاده 24 سال باز منصبدار دولتی است. مهمانخانه اقبال خان نظیر و در خوجند مرکز ولایت سوخت شمال تاجیکستان که زمان با راه ابریشم به اروپا کالا می‌فرستاد، برای مهمانان حجره‌ها را به اجاره می‌دهد، موقتی و طولانی مدت. بنا به معلومات فاش‌شده در دایره طرح دبی ان بلاکت، او در محله میرآس 13 در دبی 2 ویلا یا خانه با حشمت خریده است. این خانه‌ها از همدیگر در مسافه 200 متر دور جایگیر شدند. در محله که خوب پاسبانی می‌شود، آمفی‌تئاتر، جای گشت سگ‌ها، حوض شناوری و میدان بازی والیبال دارد. ارزش یک از این ویلاها بیش از 736 هزار دلار حساب شده است. دیگری تقریبا 700 هزار دلار. در سندهای خرید خانه برای تماس رقم تلفن دختری اقبال خان نظیر را گذاشتند. بدون با معلومات یافت شده، فرنگیز از این مو دختری قاهر رسول‌زاده و اقبال خان نظیر و در دبی اموال غیر منقول دارد و سال 2011 زمانی که همگی 24 سال داشت در محله میدوز یک ویلا گرفته است. ارزش این خانه فعلا حدود 5 میلیون 400 هزار دلار برآورد می شود. از این مو که گفته می شود طراح لباس است، با ظفر عظیموف صاحب کار و پسر سروزیر سابق تاجیکستان یحیی عظیموف ازدواج کرده است. عظیموف خرده صاحب یک شرکت خصوصی است که در تاجیکستان و روسیه و آمریکا بخش استحصالات، اموال غیر منقول و تندرستی را سرمایه گذاری می کند. چون این به نظر می رسد که این جفت از طرز زندگی مجلل خود بهره می برند. پیام های گذاشته خانم عظیموف در اینستاگرام نشان می دهند که آنها زود زود به کشورهای چون فرانسه، افسره، بریتانیا و چخه می روند. آنها به درخواست های خبرنگاران پاسخ ندادند. در حالی که فرانگیز عظیموف می تواند از سرمایه گذاری و تجارت های شوهرش بهره یاب شود، اطلاع درباره منبع ثروت مادرش وجود ندارد. اقبال خان نظیر و در کمیته انداز یا مالیات تاجیکستان همچون صاحب کار نامنویس نشده است که برای پیش بردن تجارت خود در کشور شرط حتمی است. بر اساس فهرست یگانه شخصان حقوقی که معلومات را تا سال 2018 فرا میگیرد، او صاحب یگان شرکت نیست. نظیر و در گذشته مدیر یک قصر فرهنگ در خوجند بوده است، ولی درباره آن که در بخش خصوصی کار کرده است یا نه اطلاعی نیست. قاهر رسول‌زاده در سال 2011 وزیر ملی‌رسا و خواجگی آبی تاجیکستان تعیین شد و با همین به سیاست کلان وارد گردید.
نمیدانم چی می خواهم خدایا، با دنبالی چی می گردم شب و روز. نمیدانم چی می خواهم خدایا، با دنبالی چی می گردم شب و روز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده قلبی پرسوز. نگاهم غطبر در تیرگی ها با بیماری دلی خود می دهم گو
روسی ندانی روسیه رفتن نمی مانند. مقرراتی نو است. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. شکایتی چند مسافر از فرودگاه بین المللی دوشنبه. چند نفر برای ما نوشتند که در فرودگاه برخی از مسافران را گویا با سبب ندانستن زبان روسی به پروازهای سمت روسیه راه ندادند. هرچند این شکایت کنندگان آماده نشدند مشکل خود را در نزد میکروفون شرح دهند، ولی ما خواستیم وضعیت را از نزدیک ببینیم.
دو سه روز است در فرودگاه دوشنبه با مسافرانی که به روسیه باید پرواز کنند به دلیل ندانستن زبان روسی در سطح معاشرت عادی اجازه پرواز نمیدهند. به اطلاع برخی منبعهای رادیو آزادی، نماینده های مقامات تاجیکستان بیشتر مسافرانی را که بار اول پرواز میکنند سوال جواب می نمایند و اگر سطح دانستن روسی شان کافی نیست با آنها یا اجازه پرواز نمیدهند یا توصیه میدهند که از پرواز خودداری کنند، زیرا با گفته آنها میتواند این مسافران را از فرودگاه های روسیه برگردانند. در آن حالت پولی را که برای خرید بلیت صرف کرده اند برگرداندن نمی شود. در خزینه های بلیت فروشی دوشنبه وجود این مشکل را برای رادیو آزادی تصدیق کردند و برخی نماینده های این خزینه ها گفتند که حتی نماینده های مقامات با آنها گفتند که پیش از فروختن بلیت دانش زبان روسی میزاجانشان را سنجش کنند و اگر دانستن روسیشان خوب نیست با آنها بلیت نفروشند تا مشکل بازگرداندن پول بلیت پیش نآید. حالا معلوم نیست که کدام مقامات تاجیکستان مسئول این کار است و با چی دلیل مسافران را اجازه پرواز نمی دهد.
مسئولان فرودگاه دوشنبه وجود این حالت را رد می کنند. جمیله حسین و سخنگوی فرودگاه می گوید این گفته ها اساسی واقعی ندارند.
علال خصوص پس از مراجعت شما روز گذشته، در طول یک شبانه روز گذشته شخصان مسئول از خدمات های کوری فرودگاه، از جمله سرداران بعضی خدمات ها و شخصا من، جریان خدمت رسانی پیش از پروازی مسافران را نظارت کردیم، خاصه سوارشوی مسافران در خطسیرهای سمت دوشنبه مسکو مورد نظارت جدی قرار گرفت. پیش از پرواز یا از پرواز باز داشتن مسافران خاصه زنها با سبب هایی که در درخواست شما ذکر گردیده بود ظاهر نشد.
اما رادیو آزادی یک از چنین مسافران را پیدا کرد. هرچند او نخواست در نزد میکروفون صحبت کند، ولی تایید کرد که محض برای ندانستن روسی نگذاشتن سفرش را ادامه بدهد. خدمات مهاجرت تاجیکستان در یک پاسخ کتبی گفت که همیشه به مهاجران توصیه میدهد پیش از رفتن کسب و زبان آموزند. اما این نهاد میگوید این اقدام نو نیست، همیشه بود. از جانب خدمات یگان توصیه حتمی داده نمیشود. اگر چنین حالت نو جای داشته باشد هم مقدمه خدمات نیست. اما حقوق شناسان میگویند هیچ کس حق ندارد برای ندانستن یا خوب ندانستن این یا آن زبان مانع سفری شهروندان شود.
اما وقتی که بدون وارد نمودن یگان تغییرات دیگر به قانونگذاری تاجیکستان در فرودگاه یک نفر مسئول فرودگاه یا دیگر نهاد با سوال ایلاوگی با شهروندی که به روسیه می رود و بگذار هدفش مهنت باشد کوششی معین نمودن و آشکار کردن سطح زباندانی و ذخیره لغوی او است، این غلط است و از نقطه نظری حقوق این کوششی مایل نمودن نفری که نیت روعه را به روسیه دارد جهتی دادن پاره و در این زمینه به وجود آوردن مناسبت های کرپسیانی نیز بوده است. از این خاطر این کار را باید پیشگیری کنند و در حال عکس العمل نشان دهند نهادهای مربوطه با صلاحیت تا که مانعهای غیر قانونی پیدا نشود.
مهاجرین تاجیک پس از حادثه حمله به تالار کنسرتی کراکو سیتی در کنار مسکو که مقامات روس در آن اساساً زادگان تاجیکستان را عیبدار کردند با سختی های زیاده روبرو شدند. در فرودگاه های روسی خصوصاً مسکو و سن پیتربورگ پس از این حادثه صدها مهاجری تاجیک را با بهانه های گوناگون ساعت ها در شرایط دشوار نگاه داشتند، اجازه گذر ندادند و به تاجیکستان دوباره برگردانیدند. تلاش های مقامات تاجیکستان برای اصلاح وضع تا حال، یعنی قریب پس از 3 ماه حادثه، نیز نتیجه دلخواه ندادند. پیشگیری از پرواز بعضی مهاجران به روسیه احتمالاً برای کاهش دادن مشکل جاری شده باشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
بخشی از دهقانان در تاجیکستان به سبب به گفته‌شان نبودن شرایط مساعد و نگرفتن فایده از کاری کشاورزی دور شده، زمین‌ها را به کشت گذاشتند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. یکی از چنین دهقانان سید جعفر نظروف از خواجگی سینای نویه واسه است. او در صحبت به رادیو آزادی مشکل مالی را دلیل آورد.
من مبلغ بیام که بکنم که خشرو حاصل میام میگیرم. مبلغ نمیوم نمیتونم قرض نمیتونم اینا دست رو بد که امونه دار میگیتم بو ندادم فکر که تم سوشت چیزی تا نمبری از چون میریم که
دشواری دیگر به گفته دهقانان نورسوی آب است که سال تا سال عمیق تر میشود. نیستون رجبو از دهه کمال آباد کلاب گفت
ما زمین های پرزیدنتی داریم، پخته داریم، از اون جمله در زمین پرزیدنتی ما 16 سطح زمین داریم. مدت 3 سال میشه که طرف زمینم نمیره. سوال میگه با چی سبب؟ با اون سبب که در کانال آب نمیاد.
عین مشکل را دهقانان در ولایت سوخت و نویه های اطراف دوشنبه نیز داشتند. اقتصاددان فاضل جان فتولایف گفت که تا زمانی که به کشاورزان امتیاز و سبکی های بیشتر داده نشود، این ساحه روش نخواهد داشت.
امتیاز هایی که از جانب متخصصان ساحه انداز که پیشنهاد کرده می شود، آن به طرز نظررس افکتیوی تاثیرناک نیست. اگر همین امتیازو پیشنهاد کرده شاید در بازار داخلی محصولات کشاورزی نرخش پایانتر شاید 5-10% کم شود.
بعضی از کشاورزان تاجیک شکایت دارند که مقامات آنها را در سالهای اخیر برای کشتی این یا آن زراعت مجبور میکنند. در نتیجه به گفتهشان از محصول دست خود نفایده بلکه ضرر میبینند. چون این طرز کار به نظر کارشناسان درست نیست و باید برای کشت زراعت ها یک استراتژی یا دورنمای درست و مشخص باشد. آمار خواجگی های دهقانی که در یک سال اخیر برهم خوردند یا دهقانانی که از کار کشاورزی دست کشیدند دسترس نیست. نمایندگان وزارت کشاورزی تاجیکستان موضوع را شرح ندادند. رهبریت این نیاد در نشست‌های خبری بیشتر از رشد کشاورزی و کاری خواجگی‌های دهقانی ستایش می‌کند. در گذشته مقامات برای کشاورزان برای مدت کوتاه بعضی امتیازها داده بودند. سال 2021 با مقصد دستگیری کشاورزان و تامین بازار استعمالی در شرایط پاندمی کووید 19 کشاورزان از پرداخت انداز یگانه زمین تنها برای یک سال آزاد شده بودند. آن زمان برخی کشاورزان مهلت این امتیاز را کم ارزیابی کرده تاکید نموده بودند که به دستگیری بیشتر نیاز دارند. تقریبا 70% اهالی تاجیکستان در دهات زندگی میکند که در برابر مهاجرت کاری کشاورزی یک منبع دیگری درآمد آنها به شمار میرود. این ساحه در گذشته در تامین روزگار مردم و همچنین برای به کار فرا گرفتن ساکنان نقش موثر داشت و به نظر کارشناسان ضرور است چنین شرایط دوباره برگردانده شود. طبق اطلاعی رسمی در تاجیکستان نزدیک 700,000 هکتار زمین کشت موجود است که کمتر از 500,000 هکتارش آبی و باقی مانده للمی می باشد. هر سال تا 3-4,000 هکتار زمین نو کرم می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. خرمنی سیاست، پادکست رادیو آزادی.
پس از مرگ ابراهیم رئیسی، ایران به انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری آماده می شود. روابط این کشور با تاجیکستان که در عهد پرزیدنتی رئیسی در حال خوب شدن بود چگونه خواهد شد؟ پادکست رادیوی آزادی را می شنوید و من خرسند خرمف هستم. سیومی مای در ایران ثبت نام داوطلبان سر شد و روز سیومی ایون به پایان می رسد. به دلیل مرگ ابراهیم رئیسی